بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه ایتالیا وضعیت تحریم های جدید علیه ایران را منتفی دانست. نخست وزیر بریتانیا رفتار جمهوری اسلامی را پس از انتخابات غیر قابل قبول خواند. سیستم ارسال اس ام اس مشترکان ایران دوباره فعال شد. شب شما بخیر، یا نخستین دقایق و ثانیه های صبح شما بخیر. شاید ثانیه 40 از روز پنجشنبه 11 تیر ماه 1388 خورشیدی برابر با 2 ژوئیه 2009 میلادی رو پشت سر می‌گذاریم. به خاطر نشان می‌کنیم که اکنون ساعت 12 شب در ایران است. نخستین ثانیه‌های بامداد روز پنجشنبه است، اما همچنان در پراگ ساعت 21:31 از روز اول ژوئیه رو پشت سر می‌گذاریم. چهارشنبه اول ژوئیه. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. مجله شنیدنی و پر از محتوا برای شما تدارک دیدیم. اما اجازه بدید که به رسم معمول نخست خبرها رو بشنویم. من الهی روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب، و همکارم مهین گرجی با تازه‌ترین خبرها در استودیو. خانم گرجی
با سلام. فرانکو فراتینی وزیر خارجه ایتالیا با رد سخنان روز دوشنبه نخست وزیر ایتالیا گفت که سران کشورهای G8 در برخورد با ایران منتظر واکنش آمریکا میمانند. بر پایه گزارش‌ها، سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا روز دوشنبه به خبرنگاران گفته بود که سران G8 هفته آینده درباره تحریم‌های احتمالی علیه جمهوری اسلامی تصمیم گیری خواهند کرد. اما روز چهارشنبه وزیر خارجه ایتالیا با رد این گفته اعلام داشت اگر باراک اوباما درهای مذاکره با ایران را تا آخر سال جاری میلادی بازگذاشته، بعید می‌دانم که تا قبل از دسامبر، یعنی 6 ماه آینده، واکنش دیگری نشان دهیم. نشست آینده سران G8 از 17 تا 19 تیر ماه در شهر لاکویلا در ایتالیا برگزار خواهد شد. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا از جمهوری اسلامی ایران به خاطر متهم کردن بریتانیا به مداخله در نارامی‌های اخیر این کشور انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای براون با ابراز تأسف عمیق از رفتار مقام‌های ایران بعد از انتخابات ریاست جمهوری در این کشور، دستگیری 9 کارمند سفارت بریتانیا را عملی غیر قابل توجیه توصیف کرد. نخست وزیر بریتانیا همچنین تلاش بعضی مقام‌های ایران برای ارتباط دادن بریتانیا در اعتراضات خیابانی در ایران را غیر قابل قبول خواند. همزمان مقام‌های امنیتی ایران 2 نفر از کارمندان سفارت بریتانیا در تهران را آزاد کردند. بر پایه گزارش‌ها، دفتر وزارت خارجه بریتانیا با انتشار بیانیه خبر آزادی این 2 فرد را تایید کرد. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی یکشنبه گذشته 9 کارمند ایرانی سفارت بریتانیا را دستگیر کردند. در زمان بازداشت کارکنان سفارت، غلامحسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفت این افراد در محل تظاهرات خیابانی مشغول تهیه خبر بودند. دستگیری کارمندان ایرانی سفارت بریتانیا اعتراض شدید دولت لندن و همچنین اتحادیه اروپا را به همراه داشت. گزارش ها حاکی 3 هفته پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، امکان ارسال پیام کوتاه از طریق تلفن همراه در همه اپراتورها از عصر روز گذشته دوباره فعال شد. سرویس ارسال و دریافت پیام کوتاه از طریق تلفن همراه از روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران قطع شد و شرکت مخابرات ایران نقص فنی را علت قطع سیستم اسمس مشترکان اعلام کرد. با این حال، مخالفان دولت میگویند قطع اسمس ها با هدف جلوگیری از برقراری ارتباط میان مخالفان، به ویژه در جریان اعتراض ها نسبت به نتایج انتخابات، صورت گرفته است. بر پایه گزارش ها، روز گذشته در بازدید جمعی از مسئولان محلی استان فارس از ساختمان نیمه کاری کتابخانه مرکزی شیراز، تعدادی صندوق های آرای پلم شده پیدا شد. محمد زاه نسب عبداللهی، یکی از خبرنگاران محلی در شیراز، در این باره به رادیو فردا گفت استاندار از خبرنگاران محلی خواسته از انعکاس این خبر خودداری کنند. همزمان خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از ابراهیم عزیزاده فرماندار شیراز اعلام کرد صندوق‌های رأی در کتابخانه مرکزی ربطی به انتخابات ریاست جمهوری اخیر ندارد. و بیانیه شماره 9 میرحسین موسوی در واکنش به تایید نتایج انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان روی سایت قلم نیوز منتشر شد. آقای موسوی در این بیانیه که خطاب مردم ایران صادر شده است با تاکید دوباره بر انجام تقلب در انتخابات نوشته است، از این پس ما دولتی خواهیم داشت که اکثریتی از جامعه که این جالب نیز یکی از آنان هستم مشروعیت سیاسی آن را نمیپذیرد. وی در این بیانیه افزوده است که نمیتوانند بر سر حقوق و آرای پایمال شده مردم معامله و مصالحه کنند. به گفت مسئولیت تاریخی ماست که به اعتراض خود ادامه دهیم. گزارش ها حاکی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال بررسی پیشنهاد بریتانیا برای احضار سفیران خود از تهران در اعتراض به دستگیری 9 کارمند ایرانی سفارت بریتانیا هستند. یک منبع آگاه در اتحادیه اروپا به خبرگزاری فرانسه گفت که این موضوع در نشست روز پنجشنبه دیپلمات‌های ارشد کشورهای عضو اتحادیه اروپا در استکهلم سوئد بررسی خواهد شد. در طرح پیشنهادی بریتانیا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا به نشانی اعتراض سفیران خود را به صورت موقت از تهران فرا می‌خوانند. الهه.
با سپاس از شما خانم گرجی. مهینه گرجی بود با تازه ترین خبرها و اما چه ها برای شما در این مجله نیمه شب داریم. پس از روزها بی خبری از میرحسین موسوی، او در نهمین بیانیش که دیروز منتشر شد ادامه اعتراض را مسئولیت تاریخی خود و هوادارانش خوانده است. مهدی کروبی هم میگوید که دولت احمدی نژاد نامشروع است و او به مراسم تحلیف او نخواهد رفت. با یک صاحب نظر گفتگو کرده ایم. دست کم 4 صندوق رای در ساختمان نیمه کاره کتابخانه مرکزی شیراز پیدا شد. جمهوری اسلامی میگوید پیش از ادامه گفتگوها با غرب، اتحادیه اروپا باید از بابت دخالت در امور ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی عذرخواهی کند. بازم با یک کارشناس گفتگو کردیم. تقدیمی از افغانستان به معترضان ایرانی.
کبوترهای سبز جنگل در دور دست از من سرود سبز میخواهم خدا حافظ گل.
تقدیم به ندا آقا سلطان. خدا حافظ گل سوری. و بسیار بیش از اینها که شنیدید در همین مجله نیمه شب. همراه ما باشید. میرحسین موسوی که از او به عنوان رهبر جنبش سبز ایران یاد می شود، در تازه ترین بیانیه خود مسئولیت تاریخی خود و هوادارانش را ادامه اعتراض خوانده و باز هم تاکید کرده که انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران غیر قانونی بوده است. میرحسین موسوی در نهمین بیانیه‌اش همچنین خواهان آزادی زندانیان سیاسی، اصلاحات انتخاباتی و نیز آزادی‌های مطبوعات و رسانه‌ای شده است. علیرضا طاهری از رادیو فردا.
میرحسین موسوی با ادبیاتی که از فرسودگی ناشی از درگیری‌های خونین اخیر در آن نشانی نیست و با لحن سیاستمداری سربلند و پیروز از میدان به در آمده، هشدار می‌دهد که حاکمان بر ایران امروز نیروهای امنیتی مسلح را جانشین مردم کردند.
خطر در پیش است. نظامی که به مدت 30 سال به اعتماد مردم متکی بود نمی‌تواند یک شبه قوای امنیتی را جایگزین این نقطه اتکا کند. این اعتماد لطمات جدی دیده است. اگر انکار این واقعیت سودی می‌رساند، ما نیز با منکران آن هم صدا می‌شدیم، از بس که خطر عظیم است. اگر آنچه انکارش می‌کنیم واقعا صحت ندارد، چرا به دیگران اجازه اجتماع نمی‌دهیم تا معلوم شود که چقدر اندکند؟
میرحسین موسویانگاه مستقیماً مردم را به نام خوانده و آنان اطمینان و دلگرمی می‌بخشد که به ایستادگی در برابر نیروی حاکم بر ایران ادامه خواهد داد.
مردم، علی‌رغم آنچه روی داد، ما در این چند ماه آرزوهای بلند و کوشش‌های خالصانه خود را نباختیم. ما در این میانه مستوره ای از تحقق آرمانهای من را یافتیم و دیدیم که آنچه به دنبال آنیم چقدر خواستنی است و چه نسبت نزدیکی با حقیقت اسلام و انقلاب و هویت ملی ما دارد. این دستاوردی است که هیچ کس نمیتواند آن را از ما بستاند. ما با هم سرمایه ای اندوخته ایم که پشتوانه و بستر حرکتهای آتی ما و فرزندانمان خواهد بود و این خط سبز جوشیده از فطرتهای مردم و واقعیتهای تاریخی کشور و انقلاب همچنان در طول سالها ادامه خواهد یافت تا به مقصد نهایی خود برسد. ما برای حفظ این دستاورد بزرگ همچنان ایستادگی خواهیم کرد.
رهبر 67 ساله سبزها سپس به هوادارانش رهنمود می‌دهد که چگونه با یگانگی و همکاری به راهی که در پیش گرفتند ادامه دهند.
امید به صرف گفتن و شنیدن شکل نمی‌گیرد و تنها زمانی در ما تحکیم می‌شود که دستانمان در جهت آرزوهایی که داشتیم در کار باشد. دستانمان را به سوی یکدیگر دراز کنیم و خانه‌هایمان را قبله قرار دهیم. به خودتان و دوستان همفکرتان برگردید و این بار هر شهروند محوری باشد برای یک فعالیت مفید سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و منتظر تشویق و کمک دولتی که وجاهت خود را از دست داده است نباشد.
میر حسین موسوی در پایان آرمانهایش را برمی شمارد و رسالت خود را در جامعه عمل پوشاندن به این آرمانها می داند. او همزمان از تشکیل گروهی از نخبگان ایران زمین برای رویارویی با سران کنونی حاکم بر ایران خبر می دهد.
گروهی از نخبگان بر سر آنند که گرد هم آیند و با تشکیل جمعیتی قانونی سیانت از حقوق و آرای پایمال شده مردم در انتخابات گذشته را از طریق انتشار مدارک و اسناد تقلب‌ها و تخلف‌های انجام گرفته و نیز رجوع به محاکم قضایی پیگیری کنند و نتایج آن را مستمراً به اطلاع عموم مردم برسانند. این جانب نیز به این جمع می‌پیوندم. این گروه اجرای اصول معطل مانده قانون اساسی را در دستور کار خود خواهد داشت و علاوه بر آن در این مرحله مطالبات زیر را دنبال خواهد کرد: توقف برخوردهای امنیتی، فوق امنیتی و نظامی با مسائل انتخاباتی و بازگشت کشور به فضای طبیعی سیاسی، اصلاح قانون انتخابات به نحوی که امکان تکرار تقلبات گسترده را از بین ببرد و بیطرفی نهادهای مجری و ناظر را تضمین کند، رعایت اصل 27 قانون اساسی در مورد آزادی تجمعات، آزادی مطبوعات و رفع توقیف از آنها، فعالیت مجدد سایت‌های خبری مستقل، ممنوعیت مداخلات غیرقانونی دولت در فضای ارتباطی نظیر اینترنت، پیام‌های کوتاه و جلوگیری از قطع ارتباطات تلفنی و شنود مکالمات مردم و هر گونه تجسس دیگر، توقف برخوردهای یک جانبه، افترا، دروغ پردازی و اهانت در رسانه رسمی کشور، برخورداری از کانالهای مستقل تلویزیونی در خارج و داخل کشور، صدور مجوز برای تشکیل جمعیتهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، آزادی همه دستگیر شدگان سیاسی، ابطال پرونده‌سازی‌های جعلی امنیتی و دخالت ندادن پرونده‌های جاری در برخورداری آنها از حقوق اجتماعی. در انتها به همه مردم شریف کشورمان، چه آنها که به این جانب رأی دادند و چه آنهایی که به این جانب رأی ندادند، به ویژه کسانی که در حوادث ناگوار هفته‌های اخیر صدمه دیدند، درود می‌فرستم. همچنین مقام شهیدانی را که به جرم حق‌خواهی و آزادی طلبی در خون خود غلطیدند عرج می‌نهم و از خداوند بزرگ برای خانواده‌های عزیز آنان طلب صبر و اجر دارم. میر حسین موسوی
در نهمین بیانیه خود خواهان آزادی زندانیان سیاسی، اصلاحات انتخاباتی و نیز آزادی‌های مطبوعاتی و رسانه‌ای شده است. آقای موسوی که از او به عنوان رهبر جنبش سبز ایران یاد می شود، در این بیانیه مسئولیت تاریخی خود و هوادارانش را ادامه اعتراض خوانده و تاکید کرده که انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران غیر قانونی بوده است. گزارش علیرضا طاهری را میشنیدید. و اما مهدی کروبی، یکی از دو نامزد اصلاح طلب دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، روز سه شنبه در بیانیه‌ای دولت محمود احمدی نژاد را نامشروع خواند و گفت که در مراسم تحلیف محمود احمدی نژاد شرکت نخواهد کرد. امیر زمانی فرد در گفتگوی با محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، حزب آقای کروبی و رئیس کمیته اطلاع رسانی این حزب، نخست از او میپرسد مخالفت آقای کروبی، منظور امیر زمانی فرد از رادیو فردا، از آقای صادق جوادی حصار میپرسد آقای کروبی با مخالفت با نتیجه انتخابات رو تا چه وقت ادامه خواهد داد؟ محمد صادق جوادی حصار پاسخ میدهد.
اونطور که ایشون اعلام کردن، توی نامشون اعلام کردن، من این مطالبات رو تا آخرین لحظه و با هر امکانی که در اختیارم باشه دنبال میکنم. به معنای این است که از نگاه ایشون پرونده انتخابات بازه و تا احقاق و حقوق مردم همچنان باید این اعتراض رو ادامه داد. و رسما هم اعلام کردن که من این دولت رو، دولت برآمده از این انتخابات رو، مشروع نمیدونم و قانونی نمیشناسم و بنابراین کسی که انتخاباتی که نتیجه نداشته باشه و در حقیقت نتیجه به دست آمده مورد تایید ایشان نباشه، طبیعتاً بسته نشده پروندهش. ایشون داره مبارزه انتخاباتی خودش رو و مبارزه سیاسی خودش رو انجام میده.
آقای جوادی سر، آقای کروبی با استفاده از چه ابزارهایی میگن که برای دسترسی به این مطالبات تلاش خواهند کرد؟
مهمترین ابزارشون ابزارهای مدنیه، یعنی ما برای دستیابی به مطالبات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی یکی از عمده ترین ابزارهامون قوه مجری است. یعنی اگه بتوانیم به قوه مجری دست پیدا بکنیم، خب راه خیلی میانبری رو رفتیم و میتوانیم از امکانات دولت و نظام استفاده کنیم برای تحقق مطالبات ملی و مدنی. اگر این اتفاق نیفتاد و مانع از تحقق این اتفاق شدند، اون وقت راه های دیگه ای هست، مثل همین که ایشون توی نامش از همه گروه های تحول‌خواه و خواهان تغییر و به دنبال تحرک در مسیر مطالب محوری درخواست همکاری کرده و دست دوستی به سمت هم دراز کرده و گفته ما باید همه با هم یکی بشیم تا بتوانیم به مبارزاتمون بر علیه این دولت نامشروع ادامه بدیم و مطالباتمون رو هم به دست بیاریم. راه‌های دیگری که برای ما مانده است، راه‌هایی است که به صورت مدنی و مبارزات مدنی باید دنبال بکنیم که به بخشی از دیگر مطالباتمون دست پیدا بکنیم.
این مبارزات مدنی که اشاره می‌فرمایید از چه راه‌هایی قابل انجام هست؟
احزاب رو تقویت بکنیم، از کنم مطبوعات رو تقویت بکنیم، اگر چه دارن می‌بندن و برخورد می‌کنن، اما راه دیگه ای نیست جز همین که ما تحسن داشته باشیم، راه بیمایی داشته باشیم، برخوردهای مسالمت آمیز دور از خشونت داشته باشیم و عرض کنم خدمت شما که نامنگاری، افشاگری و گفتگو، مناظره، مفاهمه با متن جامعه برای هماهنگ کردن و یک دست کردن مدنه ملی جهت مواجهه و مبارزه با دولت غیرقانونی آقای احمدی نژاد.
و اگر اینها با برخورد به هر حال خشونت آمیز مواجه بشه از سوی دولت، همونطور که روزهای قبل هم شاهدش بودیم، اون وقت چه راه حلی خواهید داشت؟
تلاش ما اینه که تا حد امکان دور از خشونت این کار را انجام میشه، ولی اگر یه وقتی هم خشونت آرز شد و پیش اومد، ما به استقبال خشونت نمیریم، ولی اگر اتفاق افتاد چاره ای نداریم جز این که بالاخره به یک سری برای دستیابی به یک سری از مطالبات پرداخت هزینه های این چنینی انکار ناپذیره. بعید نیست روزی آقای کروبی پیشاپیش تظاهر کنندگان خیابانی بر علیه مجموعه نامشروع غیرقانونی اعتراض کنه و رافعه‌مایی کنه.
ولی البته همین مجموعه نامشروع که می‌فرمایید مجموعه‌ای هستش که رهبر جمهوری اسلامی هم اون رو تایید کرده به نحوی و حتی تبریک گفته گزینش ایشون رو به عنوان رئیس جمهوری. آیا فهم می‌کنید آقای کروبی مقابل خواست رهبر خواهند ایستاد؟
نامه آقای کروبی دقیقا با علم و اطلاع از همه فضای عمومی کشور صادر شده. ایشون غافل نبودن که از این که آقای رهبر این دولت رو تایید کردن، با علم به این تاییدشون این نامه رو دادن و اختلاف جدی در این مسیر وجود داره. برداشت رهبری این است که انتخابات سالم برگزار شده و برداشت آقای کروبی، آقای موسوی و حداقل 15 میلیون آدم هایی که به این دو نفر رأی دادن این است که انتخابات ناسالم نتیجه گیری شده و اونچه که اتفاق افتاده اونی نیست که باید اتفاق می افتاد.
مهدی کروبی روز سه‌شنبه در تازه ترین بیانیه خود دولت محمود احمدی نژاد را نامشروع خواند. او میگوید که در مراسم تحلیف محمود احمدی نژاد شرکت نخواهد کرد و همکارم امیر زمانی فر بود در گفتگو با محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و بازم تکرار میکنیم حزب آقای کروبی و رئیس کمیته اطلاع رسانی این حزب. و اما دست کم 4 صندوق رای در ساختمان نیمه کاره کتابخانه مرکزی شیراز پیدا شد. این صندوق ها به گفته استاندار فارس متعلق به انتخابات دوره های گذشته است و نه انتخابات ریاست جمهوری روز 22 خرداد ماه امسال. محمد رضا نسب عبداللهی، یکی از روزنامه نگاران محلی، با انتشار این خبر و عکس های مربوط به آن در وبلاگش نوشت که مقامات محلی از خبرنگاران محلی خواستند تا این خبر را منتشر نکنند. وی در گفتگو با مهین گرجی از رادیو فردا درباره جزئیات این مسئله می گوید.
امروز صبح در جریان بازدید آیت الله ایمانی امام جمعه شیراز و استاندار فارس از مراحل ساخت کتابخانه مرکزی شیراز خبرنگاران هم حاضر بودن. اونجا مواجه میشن با 4 تا صندوق رای که عکاسان عکس اون صندوق ها رو میگیرن و منتشر هم شده. دوستان در اونجا تاکید میکنه که اینو رسانه‌ای نکنید، این نری توی سایت ها و بلاگ ها عنوان کنید متعلق به انتخابات، ولی این موضوع میگذره. من تصمیم گرفتم که این موضوع رو توی وبلاگم بنویسم.
خب بعد از اینکه شما این مطلب رو توی وبلاگتون نوشتین چه اتفاقی افتاد؟
بعد از اینکه این موضوع توی وبلاگ من منتشر شد، بعضی از مقامات مسئول توی شیراز با من تماس گرفتن و خواستن که من این خبر رو تکذیب کنم. من بهشون گفتم که من نمیتونم تکذیب کنم، چیزی هست که واقعیت داشته و صندوق‌هایی هم اونجا بوده و من توی خبرم جانب انصافم رعایت کردم و هیچ قضاوتی هم نکردم که این صندوق‌ها متعلق به کدوم دوره انتخابات هستش. الان شنیدم که استاندار فارس و بعضی از مسئولین مهم فرماندار شیراز مصاحبه کردن و گفتن که این صندوق‌ها متعلق به دوره‌های گذشته، حالا مثل انتخابات شوراها، انتخابات خبرگان بوده که به عنوان اسناد ملی اونجا نگهداری میشه.
بله، در واقع میفهمین که مال انتخابات این دوره نبوده.
من در مقامی نیستم که بخوام حالا تایید کنم که واقعا متعلق به انتخابات این دوره هست یا انتخابات گذشته. اون چیزی که جای سوال هستش الان این که آیا واقعا تو ما تا الان شنیدیم که بعد از هر رای گیری تعرفه ها نابود میشن و صندوق ها هم به تهران ارسال میشن. وجود این صندوق ها تو کتابخانه و مرکز اسناد ملی شیراز جای ابهام داره که به نظر من این ابهام باید رفع بشه.
و این صندوق ها به نظر پلمب شده میان.
آره پلمب شده و داخلشون هم تعرفه هست، یعنی تعرفه داخل این صندوق ها هست و پلمب هم شده بودن.
خب شما خودتون از نزدیک این صندوق های رأی فرمودید ندید آقای عبدالله؟ بله
بله من از نزدیک ندیدم، ولی خبرنگاران روزنامه محلی شیراز از نزدیک دیدن و عکساش هم که موجود هست و تو وبلاگ هم گذاشتم.
وقت چطور اجازه عکاسی دادن با این وضعیتی که وجود داره؟
شاید واقعا به یک باره با این صحنه مواجه شدن و انتظارشو نداشتن با این صحنه مواجه شدن و نتونستن تصمیم بگیرن تو اون لحظه. اگرم میخواستن واکنششون بدن این خودش بر تهدیدها میافت.
خب فکر میکنی الان چه اتفاقی میفته؟
نمیدونم الان واقعا نمیدونم چه اتفاقی میفته. من خودم شخصا تحت فشار هستم که این مطلبی که توی وبلاگم هست حسش کنم. مسئولین شیراز و استان فارس باید دقت کنن، خبر همیشه اون چیزی نیست که نهادهای رسمی میگن. خبر بعضی وقتا چیزایی هست که اونها شاید علاقه بهش نداشته باشن.
دست کم 4 صندوق رای در ساختمان نیمه کاره کتابخانه مرکزی شیراز پیدا شد. این صندوق ها به گفته استاندار فارس متعلق به انتخابات دوره‌های گذشته است و نه انتخابات ریاست جمهوری روز 22 خرداد ماه امسال. محمد رضا نسب عبداللهی، یکی از روزنامه‌نگاران محلی، خبر و عکس‌های مربوط به این رو در وبلاگ خودش گذاشته و همونطور که گفتگوی او رو با مهین گرجی از رادیو فردا می‌شنیدید، از او خواسته شده که خبر و عکس‌ها رو از روی وبلاگ ورداره که ایشون رد کرده. و اما در حالی که آمریکا و اتحادیه اروپا تاکید کردند که درهای گفتگو درباره برنامه‌های هسته‌ای با ایران همچنان باز است، جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرد پیش از ادامه گفتگوها اتحادیه اروپا باید به خاطر دخالت در مسائل داخلی ایران بعد از انتخابات ریاست جمهوری از ایران عذرخواهی کند. شاهین بشیری در گفتگو با دکتر محمد رضا جلیلی، پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژیک در ژنو، نخست از وی می‌پرسد که آیا این بهانه‌ای برای خریدن وقت و ادامه اهداف هسته‌ای نیست؟ دکتر محمد رضا جلیلی پاسخ می‌دهد.
شکی نیست که این هم یک بهانه برای وقت خریدن و از طرف دیگر به این وسیله میخوان باز مثل همیشه مسئولیت تمام اتفاقاتی که در ایران میفته گردن کشورهای خارج بذارن، گردن وزارت خارجه هاشون بذارن، گردن رادیوهاشون بذارن، گردن مطبوعاتشون بذارن، برای اینکه در هر صورت حکومت ایران عادت کرده به اون بازی که کی بود کی بود من نبودم که در زبان فارسی میگن، همه چیز تقصیر دیگران هستش و بنابراین حالا اگر کشور اروپایی حساسیت نشون دادن در مورد وضع حقوق بشر در ایران، در مورد رفتارهای خشونت‌آمیز علیه مردم ایران، خان که از دولت ایران معذرت بخوان. البته این خودش به نظر من یک جوکه.
قبل از این مسائلی هم که الان پیش اومده، باز هم میدونید که طی چندین سال این بحث اتمی ایران ادامه داشته و هر بار به هر حال بهانه‌ای پیدا میکردن برای اینکه صحبت‌ها رو عقب بندازن، برای اینکه طوری توش تعلل ایجاد بکنن. واقعا فکر میکنید که جمهوری اسلامی همین جوری بالاخره به کجا میخواد بکشونه این برنامه اتمیش رو؟
برای این استراتژی جمهوری اسلامی الان 6-7 سال هستش از این وسیله استفاده میکنن و این یک تکنیک دیپلماتیک بسیار قدیمی هستش که معمولا کشورهایی که واقعا مایل نیستن که وارد مذاکره جدی بشن از این موقعیت ها استفاده میکنن و حتی بعضی وقتا هم که تصمیم میگیرن مذاکره بکنن به سر میز مذاکره که می نشینن فقط یک مقدار شعار میدن و بعد هم جلسه تعطیل میکنن. بنابراین مسئله عادیست و به نظر من دیگر افکار عمومی بین‌المللی به این روش حکومت ایران عادت کرده و باید باش بسازه، راه دیگری هم نیست.
این حرفی که میزنن که باید این 27 کشور عذرخواهی بکنن، در واقع شاید یه جوری به بنبست کشیدن بحث و گفتگوها باشه در مورد مسئله اتمی ایران، چون خیلی بعید به نظر میرسه که این کشورها بیان عذرخواهی بکنن از جمهوری اسلامی در این زمینه.
غیر ممکنه بدون شک این کشورها همچین کاری را هرگز نخواهند کرد. یه مقداری هم این خواسته برای تبلیغات داخلی خودشون هستش که خودشون رو قوی در برابر بقیه نشون بدن و بقیه رو بدهکار به خودشون نشون بدن. روش هایی است که پیش پا افتاده و تکراری که سالهاست تهران ازش استفاده میکنه و در هر صورت در حال حاضر هم که به نظر من تمایلی به مذاکره نیست، چون اولویت های اساسی حکومت اسلامی مسائل داخلی شده بعد از این بحرانی که بعد از انتخابات شروع شده و بنابراین از این حرفا باز هم خواهیم شنید و باز هم مذاکرات به عقب خواهد افتاد.
تو این فرصتی هم که جمهوری اسلامی به دست میاره همچنان ادامه میده دیگه در خفا برنامه های اتمیش رو،
یعنی به هدفش میرسه. بوده تا به حال اینطور بوده و از این وقت استفاده کرده برای غنی کردن اورانیوم. این برنامه رو اگر امکانش رو داشته باشن همینطوری ادامه خواهند دادش.
آمریکا و اتحادیه اروپا تاکید کردند که درهای گفتگو درباره برنامه های هسته‌ای ایران بر روی این کشور همچنان باز است. اما جمهوری اسلامی دیروز چهارشنبه اعلام کرد که پیش از ادامه گفتگوها اتحادیه اروپا نخست باید به خاطر دخالت در مسائل داخلی ایران بعد از انتخابات ریاست جمهوری از ایران عذرخواهی کند. گفتگوی همکارم شاهین بشیر رو میشنیدید با دکتر محمد رضا جلیلی، پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژیک در ژنو. و اما روز سه‌شنبه نهم تیر ماه خبرگزاری فارس نوشت مازیار بهاری خبرنگار روزنامه نیوزویک در ایران به ارتباط با بیگانگان و بسیاری مطالب دیگر اعتراف کرده است. پیش از این نیز در پی اعتراضات گسترده برخی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، پاره ای از بازداشت شدگان در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ظاهر شدند و اعترافات خود را نیز بیان داشتند. اعترافات به چه منظوری از زندانی گرفته می شود و از طریق رسانه‌های دولتی پخش می شود؟ چرا؟ این سوالی است که مانیا منصور، همکارم در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگاری که در پروژه مقابله با وبلاگ نویسان بازداشت شد و مدتی را نیز در زندان گذراند، مطرح کرده است. بشنویم پاسخ شهرام رفیع‌زاده.
اعترافگیری کلن در اعترافگیری های اجباری در بازداشت هایی صورت میگیره که به شکل پروژه‌ای انجام میشه. یعنی در واقع دو جور بازداشت ما داریم در ایران، یکی بازداشت هایی که به قصد تنبیه یا مجازات طرف انجام میشه و یک سری بازداشت ها هستن که به قصد رسیدن به هدف هایی غیر از خود اصل بازداشت هست. در این موارد معمولا فرد رو در سلول های انفرادی نگه میدارن. در مورد خود ما همین طور بود. من نزدیک 3 ماه در سلول انفرادی بودم. انواع به هر حال ضرب و شتم و شکنجه های روحی و روانی و اینا بر روی آدم اهمال میشه، کل ارتباطش با دنیای خارج قطع میشه، هیچ اطلاعی شما از بیرون ندارید و به جای واقعیت های سری توهمات رو بهتون منتقل میکنن و تحت فشار و تهدید و اینا یک سناریوهای از پیش تعیین شده ای وجود داره که بر اساس اون زندانی رو وادار میکنن که یک خودش رو گناهکار بدونه، فکر بکنه که همش اشتباه کرده و در نتیجه در واقع در هم بشکنه و پس از در هم شکستن اون وقتی که در واقع اون سناریو یا طرحی رو که از قبل دارن اون رو بهش القا میکنن و وادارش میکنن که همون رو جزو کارهای کرده خودش و جزو اتهامات و جرائمی که خودش انجام داده بپذیره.
درسته، این در حقیقت به شما میگن دقیقاً اینو بگید، اینو این جمله رو بگید، اینطوری هست؟
بله دقیقاً. خدمتتون عرض کنم یکی از روش‌هایی که اینا دارن اینه که یک اتهام خیلی بزرگ به اون آدم میزنن. یعنی به فرض مثال کسی که مثلا اصلا تا حالا پاش به جایی نرسیده یا هیچ خارجی رو ندیده بهش میگن که تو جاسوس هستی و مثلا فلان، ما این مدارک داریم فلان داریم از این حرفا. این شخص به هر حال بعد از مدت‌ها تو سلول انفرادی بودن و این حرفا ارتباطش با دنیا قطع شده و فکر می‌کنه واقعا، یعنی اینا دارن یه اتهام خیلی سنگینی بهش میزنن و خیلی قاطعانه این رو بهش وارد میکنن. در نتیجه اون شخص حاضره که برای نپذیرفتن یه چنین اتهامی یه چیز خیلی کوچیکتری رو بپذیره و مثلا بپذیره که در یک تجمعی مثلا رفته یه شعاری داده. واقعا یک سناریوهایی دارن و محورهایی دارن که اصلا میدن به طرف، یعنی میگن که آقا باید یا خانم محترم یا آقای محترم این محورهایی هست که ما میخوایم، این پرونده یک پرونده سیاسیه، حالا اگر اون حرفایی رو که ما میخوایم شما بزنی آزادت میکنیم، اگه نزنی ما ممکنه 20 سال تو زندان نگه داریم یا اعدامت کنیم یا بلاهای دیگه به سرت بیاریم. در نتیجه از طریق تهدید و تطمیع در این مرحله، در مرحله مثلا القا کردن و سناریوی خودشون، زندانی رو وادار به همکاری با خودشون میکنن.
راستش شما فکر میکنین که این اعترافای اخیری که گرفته شده یا خواهد شد آیا همین روند رو طی میکنه، روند مشابه رو طی میکنه؟
کاملا، چون من با آدمای دیگه ای هم دیدم و اساسا قبل از اینکه خودم من بازداشت بشم و به این ماجرا کشیده بشه با آدمای دیگه که اعتراف کرده بودن تحت فشار اعتراف اجباری برخورد کرده بودم، خودم هم رفتم تجربه شدم، بعد از اون هم آدمایی رو دیدم. همه اینها یک روش‌های خیلی مشخصی دارن. البته برای درهم شکستن فرد روش‌های مختلف استفاده می‌کنن، متنوع به اصطلاح خودشون، ولی از مرحله‌ای که در هم شکست طرف و اون سناریو رو میخوام بهش بگن و اینا خیلی مراحل مشخصی داره که یکی اینه که در واقع اول یک سری محورهایی بهش میدن که میگن اینو تو گسترش بده بنویس این سناریو رو، بعد چندین بار بهش میگن که به اصطلاح خوب نشده دوباره از اول بنویس، بعد در نهایت هم طرف میارن جلوی دوربین ویدئویی خودشون و ازش فیلم میگیرن. این بلا استثنا در مورد همه این آدما انجام میشه. بعد حالا طرف رو تمرین میدن که بیاد جلوی رسانه‌ای در به اصطلاح حالا یا پس از آزادی سوری، آزادی که واقعا آزادی نیست بلکه همجوری موقتی خودشون چیز میکنن، بیاد به رسانه ها مثلا یه حرفایی رو بزنه یا اینکه به شکل مکتوب، به شکل نامه و بیانیه و اینا.
فکر میکنین تاثیر داره روی مخاطب؟ تاثیر خواهد گذاشت این اعترافات تلویزیونی؟
نه خیر، این روش بسیار روش نخلما و بی‌اعتباری هست و مردم ایران بارها از این اعترافات اجباری رو دیدن در گذشته و در سالهای اول انقلاب برای در واقع شکستن روحیه گروه‌های سیاسی که اون موقع به هر حال با جمهوری اسلامی مخالف شده بودن و با هم دیگه درگیر بودن، خب از این استفاده میشد و اون موقع اوایل این مقدار شاید کاربرد داشت، ولی الان سالهاست که دیگه این روش خیلی خیلی بی‌اعتباری شده. همه مردم میدونن که این دروغ و هیچ اعتباری نداره. و در مورد خودم یه نکته رو خدمتتون بگم، این تجربه شاید جالبه. باور کنین ما که این ماجرا برای ما پیش اومد و در تلویزیون اون فیلم ما پخش شد، من توی میدون هفته تیر اون برام میرفتم، یکی دو نفر دیدم که اومدن سریع خودشون رسوندن و من گفتن که آقا خیلی واقعا تو آدم شجاعی هستی، گفتی اونجا گفتی من مخالف جمهوری اسلامی هم و اینا. برای من خیلی جالب بود که یعنی مردم معکوس متوجه شده بودن، یعنی اون چیزی که اونا میخواستن اونا در واقع نگرفتونن، بلکه برعکسش بود.
اعترافات به چه منظوری از زندانی گرفته میشود و از طریق رسانه‌های دولتی پخش میشود؟ چرا که خبرگزاری فارس نوشت مازیار بهاری خبرنگار روزنامه نیوزویک در ایران به ارتباط با بیگانگان و بسیاری مطالب دیگر اعتراف کرده است. سوالی که شنیدید پرسشی بود که مانیا منصور همکار ما در رادیو فردا از شهرام رفیزاده روزنامه نگاری که در پروژه مقابله با وبلاگ نویسان بازداشت شده و مدتی را در زندان گذرانده بود و اعترافاتی را نیز انجام داده بود پرسیده بود و پاسخ شهرام رفیزاده را می‌شنیدید. و اما خدا حافظ گل سوری ترانه‌ای تقدیم به همگی شهدای راه آزادی بود، اما پس از مرگ دلخراش ندا آقا سلطان دختر جوان ایرانی در همایش خاموش و مسالمت‌آمیز معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، آنچنان که در صفحه اجتماعی یوتیوب می‌بینیم، تصاویر فراوانی از جنبش سبز ایران، سرکوب و کشتار معترضان از جمله ندا آقا سلطان زینت بخش ویدیوی جدید این ترانه شده است. خواننده ترانه فرهاد دریا بنا به اطلاعاتی که دریافت کردیم ظاهرا یکی از محبوب ترین های کشور افغانستان، به روایتی اکنون ترانه خود را به ندا و یاد او تقدیم کرده است. اجازه بدید که چند بیت از این شعر رو که چیزی حدود 20 سال پیش سروده شده براتون بخونم و بعد ترانه رو بشنویم و بعد هم برگردیم و اطلاعات بیشتری در مورد این شعر به شما بدم. کبوترهای سبز جنگل در دور دست از من سرود سبز میخوانند، من آهنگ سفر دارم، منو قربت، منو دوری، خدا حافظ گل سوری. جنون ناتمامی در رگانم رخش میراند، هوای تازه تر دارم از این شوراب و این شوری، خدا حافظ گل سوری، خدا حافظ گل سوری.
کبوترهای سبز جنگل در دور دست از من سرود سبز میخوانم، کبوترهای سبز جنگل در دور دست از من سرود سبز میخوانند، من آهنگ سفر دارم، من آهنگ سفر دارم، من غربت، من دوری، خدا حافظ گل سوری، خدا حافظ گل سوری.
شوراب از این شوری خدا حافظ گل سوری، خدا حافظ گل سوری. منو غربت منو دوری خدا حافظ گل سوری، خدا حافظ گل سوری.
از این شوراب از این شوری خدا حافظ گل سوری. اما بخشی از این شعر که در ترانه منظور نشده در اون آمده که نشستن استخوان مادری را آتش افکندن به این معنی که گندمزار خود را بستر بوس و کنار هرز برگان ساختن، از هر که آید از سرافرازان نمی آید. خواننده ترانه فرهاد دریاست. در تلاش هستیم که گفتگوی با او انجام بدیم. بالاخره پس از ساعت‌ها تونستیم که تلفن اون را که اکنون در بمبئی به اجرای برنامه می‌پردازه به دست بیاریم و قول مصاحبه با اون را هم گرفتیم. اما به دلیل اینکه الان دیر وقت شبه، مسلم بدونید که در روزهای آینده بخش‌های بعدی حتما گفتگوی ما را با او خواهید شنید و مسلماً اطلاعاتی بیشتری نیز در مورد شعر و چگونگی بقیه چیزها برای شما خواهیم داشت. شما نظر فرهاد دریا خواننده ترانه رو، شاعر ترانه رو و چیزهای دیگه از این قبیل شنیدید. تحلیلگران بسیاری در طول برنامه نظراتشون رو ابراز کردن و همچنین صاحب نظران بسیاری. اما مهمتر از همه شما شنونده ی رادیو فردا چه فکر میکنید؟
علی هستم از مشهد. آقای خامنه‌ای، گفتار من با شما است. من یکی از مریدان شما بودم، ولی در این سالیان اخیر به خصوص این روزها نه تنها من بلکه صدها هزار نفر مثل من از شما و دین شما رو بگرداندن. آیا شما که به این دین خود اعتقاد دارید چگونه فردای قیامت می خواهید جواب این ملت را بدهید؟
سلام، آریو برزن هستم از نیوزلند. فکر میکنم که با این بیانیه نام آقای کروبی در تاریخ آزادی خواهی مردم ایران جاودانه خواهد شد و در آینده از ایشون در کنار بزرگان تاریخ مشروطیت و دکتر محمد مصدق نام برده خواهد شد. بر ایشون، آقای موسوی و همه جوانان و زنان ایرانی که این حماسه بزرگ رو خلق کردن درود میفرستم. درود بر شما.
آقای خامنه‌ای، چرا؟ آخه برای چی؟ یعنی این میز و مسنخ ریاست اینقدر ارزش داره که به خاطر اون بیایید و به جان نثاران خودتون دستور بدید این مردمی که خواهان آزادی و خواهان رأی خودشون هستند و به شدیدترین نحو ممکن عده‌ای رو زندانی و شکنجه کنید، عده‌ای رو هم بکشید و به خاک و خون بکشید؟ آخه چرا؟
صدای شنوندگان رادیو فردا رو میشنیدید. سپاسگزاریم ازتون، سپاسگزاریم که اجازه میدید رادیو فردا پژواک صدای شما باشه. از تماس‌های یکایی که شما عزیزان، چه اونهایی که صداشون پخش میشه و چه اونهایی که به علت کمی وقت موفق به پخش صداشون نمیشیم، از صمیم قلب سپاسگزاری میکنم از سوی همه کارمندان رادیو فردا. عزیزان، وقتی که برای ما پیام میگذارید تنها یک تمنا از شما داریم و اون اینه که نزاکت گفتاری رو در پیام‌های شفاهیتون و نزاکت نوشتاری رو در پیام‌های کتبیتون رعایت بفرمایید. نه اینکه از شما می‌خوایم که آنچه که مد نظرتونه نتونید بیان کنید، بلکه تقاضا می‌کنیم که بیان خودتون رو همراه با نزاکت انجام بدید. تلفن پیامگیر رادیو فردا جایی که می‌تونید تماس‌های شفاهی، پیام‌های شفاهیتون رو با صدای خودتون ضبط و ثبت کنید. 00420221143. بازم تکرار میکنم، امیدوارم که قلم و کاغذ دم دستتون داشته باشید. 00420221143. و و ما یک خبر برای کاربران وبسایت رادیو فردا داریم و قبل از اینکه به اون بپردازیم یادآوری میکنم که ساعت 44 دقیقه و 40 ثانیه بعد از نیمه شب یا بامداد روز پنج شنبه است. ما همچنان در کنار شما هستیم با مجله نیمه شب و حالا حالا هم قصد رفتن نداریم و بیش از این برای شما گزارش و خبر داریم. و همونطور که گفتم یک خبر برای کاربران وبسایت رادیو فردا، نرم افزار نسیم رادیو فردا دوباره فعال شده. با مجهز کردن کامپیوترهای خودتون به نرم افزار نسیم میتونید به وبسایت رادیو فردا و چند وبسایت خبری دیگه همچنین فیسبوک و توییتر دسترسی پیدا کنین. یادتون باشه با استفاده از آخرین فیلتر شکن‌های رادیو فردا میتونید وارد وبسایت رادیو فردا بشید و این کار انجام بدید. در واقع این آخرین باری خواهد بود که به فیلتر شکن نیازمند خواهید بود، چرا که اونجا وقتی که وارد سایت رادیو فردا میشید نرم افزار فیلتر شکن نسیم رو تنها یک بار اونجا هست، تنها یک بار برای همیشه میتونید پیاده سازی کنید و اون وقت به راحتی از صد هر گونه فیلترینگ در ایران بگذرید. نه تنها وبسایت ما رو که هر وبسایت دیگری هم که در ایران به وسیله دستگاه حکومتی فیلتر شده میتونید بشنوید. پس تازه ترین آدرس فیلتر شکنمون رو بهتون میگم تا بتونید اون رو هرچه سریعتر یادداشت کنید و وارد وبسایت ما بشید و برای همیشه خودتون از شر فیلتر شکن و فیلترینگ راحت کنید. روحزاد.com روحزاد.com و همچنین گسیخته.com گسیخته.com. و ما بریم به سراغ ادامه مجله نیمه شب. روزهای اخیر و پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 22 خرداد ماه، تهدیدها و اتهام‌های گوناگونی متوجه میر حسین موسوی، یکی از نامزدهای اصلاح طلب این انتخابات شده است. تهدید به داشتن سرنوشت مشابه ابوالحسن بنی صدر و احتمال برخورد قضایی از جمله این موارد بودند. در همین ارتباط سلمان زاکر یکی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد که گروهی از نمایندگان مجلس از آقای موسوی به دادستان کل کشور شکایت کردند. این نماینده نزدیک به هواداران محمود احمدی نژاد میرحسین موسوی را به اقدام علیه امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی متهم کرد. بهروز کارونی از رادیو فردا در گفتگوی با علیرضا بهشتی عضو شورای راهبردی ستاد میرحسین موسوی درباره این دو موضوع و همچنین بازداشت‌های روزهای اخیر پرسش‌هایی را مطرح کرده است. بشنویم گزارش همکارم بهروز کارونی را.
یکی از نمایندگان مجلس یعنی آقای سید سلمان زاکر عضو کمیسیون قضایی گفتند که گروهی از نمایندگان مجلس نامه‌ای نوشتند و به دادستانی کشور و اتهاماتی را متوجه آقای موسوی کردند، از جمله انتشار بیانیه حضور در تجمعات و حتی سکوت و عدم جداسازی خط خودشون از اون چیزی که ایشون اغتشاشگر نامیدند که موجب دامن زدن باز هم به گفته ایشون اغتشاشات و معاونت در جرم هست و اقدام علیه امنیت ملی کشور، اخلال در نظم عمومی و پیش اذهان عمومی رو از داغ‌های جرایم آقای موسوی دونستند و گفتن یکی از متهمان اصلی اغتشاشات اخیره. نظر شما راجع به این بحثی که ایشون مطرح کرده این موارد اتهامی چیه؟
من مطمئن هستم که هیچ کدوم از این اتهامات مبنای حقوقی و مستدل به لحاظ عدله محکمه پسند نخواهد داشت و نداره و بیشتر اینو یک حرکت سیاسی تلقی میکنم برای تحت فشار قرار دادن بیشتر آقای موسوی. و بنده شخص ایشون رو نمیشناسم، نماینده ای که اقدام به این کار کرده، اما خب بخشی از نمایندگان مجلسی که حامی دولت هستن در نتیجه باز نوعی انتخابات مهندسی شده و طراحی شده به مجلس راه پیدا کردن. طبیعی است که نسبت به وجود چنین شرایطی در مورد انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری خیلی مسئله ای ندارن و هر گونه مخالفت و مقابله با اون رو نوعی مقابله با نظام تلقی میکنن. به خاطر اینه که اساساً فهم اونها از مردم سالاری دینی فهمید که در اون مردم خیلی نقش و جایگاه خاصی رو ندارن. اما اگر که ایشون از اون دسته نیستن، واقعیت اینه که مردم توقع دارن از نمایندگان مجلس که اگر میخوان اقدامی بکنن، ای بسا به فکر این بیفتن که برای طرح عدم کفایت ریاست جمهور اقدام بکنن تا در واقع با خواسته های اکثریت مردم هم همسویی داشته باشن.
آقای بهشتی، یکی از مسائلی که وجود داره اینه که این اتهامایی که الان مطرح شده پیش از این هم به نوعی از سوی برخی از نمایندگان یا افراد جریان اصولگرا مطرح میشد یا کسانی که طرفدار آقای محمود احمدی نژاد بودند و حتی کار به اونجا رسید که آقای میرحسین موسوی رو مشابه ابوالحسن بنی صدر دونستند و در این زمینه صحبت کردند. فکر میکنین که آقای موسوی چه واکنشی دارن نسبت به این فشارها و تهدیدها؟
اولا اون چیزی که مهمتر از همه چیز آگاهی است که مردم نسبت به وضعیت دارن. همه دستگاه‌های تبلیغاتی که در دست دولت هست و از جمله صدا و سیما و روزنامه‌ها و سایت‌ها و همچنین کسانی که به نفع دولت در قالب نمایندگی مجلس یا در قالب مقامات دیگر دارن جفت‌سازی میکنن و فعالیت تبلیغاتی میکنن تا آقای مهندس موسوی رو نوعی اختشاشگر معرفی کنن، این گونه تبلیغات خوشبختانه در اذهان عامه مردم و عموم مردم جایگاهی نداره. مردم اینجور چیزها رو دیگه به خوبی میفهمن. ما در تماس‌های مختلف و در میان تجمعات مختلف و مردم وقتی آدم حضور داره به راحتی اینو میفهمه که این گونه تبلیغات دیگه اون تأثیری که شاید چند سال قبل می‌داشت و الان نداره. مردم آگاهی‌هاشون به شدت بالا رفته، رفتار مدنی مردم شیوه کاملا مغایری رو نشون میده، بیانیه‌های مهندس موسوی کاملا روشن و شفاف هست در این زمینه و من این رو بیشتر در جهت نوعی افزایش فشار برای مهندس موسوی می‌بینم که باعثی عرض بکنم که این فشارها چگونه تأثیری بر شیوهی که ایشون انتخاب کردن و روشی که برای استیفای حقوق به سرقت رفته مردم اتخاذ کردن به وجود نخواهد آمد.
نظر آقای موسوی چه هستش در مورد تایید نتیجه انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان؟
همطور که ایشان تو بیانیه اصلا مطرح کردن، مشکل اساسی اینه که متاسفانه شورای نگهبان بخش قابل توجهی از اعضاش برخلاف قانون اساسی و برخلاف قانون انتخابات بی‌طرفی رو نقض کردن و اساساً از این لحاظ به خاطر اینکه خودشون نقض کننده قانون بودن در این زمینه، صلاحیت لازم رو برای رسیدگی به یک امر ملی مثل مسئله که پیش آمده و حکمیت در این مورد رو از دست دادن و این صلاحیت رو ندارن. بخش قابل توجهی از فقهای شورای نگهبان و بخشی از حقوقدانان شورای نگهبان که برخیشون اصلا سمت اجرایی دارن و در هیئت دولت یا در سطوح پایین‌تر در معاونت ریاست جمهوری دارن فعالیت میکنن، نمیتونن بی‌طرف در این زمینه باشن. آقای مهندس موسوی تقاضا کردن که یک شورای حکمیتی که این ظرفیت‌های لازم رو داشته باشه شکل بگیره، نوعی شورای حکمیتی که مورد تایید مراجع تقلید هم باشه، چون به هر حال نوعی اعتماد هنوز بین مردم و مراجع تقلید وجود داره و اونها میتونن نقش خوبی رو در این زمینه ایفا بکنن. بنابراین هیئت رسیدگی و شورای حکمیت اساساً باید تغییر می‌کرد. تأییدی که شورای نگهبان صورت داد اصلاً غیر منتظره نبود. ما هم می‌دونستیم که مسئله شمارش آرا و باز کردن برخی از صندوق‌ها مشکلی را حل نخواهد کرد و صرفاً یک نوع مشروعیت بخشی برای تصمیم شورای نگهبان برای تایید انتخابات به شمار میره.
اقداماتی که آقای موسوی میخوان انجام بدن در چه چهارچوبی میگنجه؟
فقط این مسئله این که این دولت از این طریق و طریق یک تخلف و تقلب گسترده انتخاباتی به قدرت میرسه برای رئیس جمهور دوره دهم میشه، میزان مشروعیت و مقبولیتش کاملا زیر سوال هست و به نظر میرسه که اکثریت مردم هیچش نمیتونن بپذیرن این دولت به عنوان دولت خودشون. با این همه این به معنای این نیست که آقای مهندس موسوی قصد خروج از نظام یا مقابله با کل نظام جمهوری اسلامی داشته باشن. راه راه دشواری است، برای اینکه دشواری این راه رو هم بیشتر طرف مقابل به وجود آورده، از این لحاظ که نمیخواسته تن در بده به تغییر قوه مجریه از طریق قانونی. و طبیعی است که وقتی دست به این تخلف و تقلب بسیار بزرگ زده و مایل نیست که تغییری در هیئت اجرایی کشور به وجود بیاد، راه‌های قانونی برای اعتراض رو هم در دست دولت و یا نهادهای متمایل و طرفدار دولت قرار داده. استیفای حقوق کار دشواری خواهد بود، اما راه‌های قضایی بسته نشده هنوز و راه‌های دیگه‌ای برای نشان دادن اعتراض به صورت مسالمت‌آمیز بدون اینکه بخواد به مردم صدمه‌ای وارد بیاد و بتونن به طور مستمر در این راه در واقع حضور داشته باشند، هم توسط خود مردم ابتکار میشه و ابداع میشه که برخیش بسیار جالب هست، در کاملا رفتار مدنی و مسالمت آمیز رو نشون میده و هیچ وقت به طرف مقابله با کل نظام مردم گام بر نداشتن و قابل تقدیر هست. و همچنین پیگیری هایی که آقای موسوی به عنوان کسی که امین بخش اکثریت آرا هست بایستی انجام بدن، چون این آرا متعلق به خدای موسوی نیست که بخواد به عنوان حق شخصی ازش بگذره. این آرا متعلق به همه کسانی که رأی دادن و ما بر اساس محاسباتی که داریم که چیزی بین 10 تا 11 میلیون رأی تقلب صورت گرفته، یقین داریم که آقای مهندس موسوی اکثریت آرا رو به دست آوردن. بنابراین اکثریت مردم ایران حق دارن که برای استیفای حقوق خودشون همچنان اقدام بکنن. این اقدامات باید به صورتی باشه که بهانه به دست هیچ کس نده، نه کسانی که از داخل میخوان سرکوب بکنن این نوع اعتراضات رو به انهای مختلف و خدا نکرد صدمه به مردم وارد بکنن، نه بهانه به دست کسانی بده که فکر میکنن که تنها راه ممکن براندازی کل نظام جمهوری اسلام است.
اشاره کردید به اعتراضات مسالمت آمیز و مدنی مردم، اما در تبلیغاتی که در طرف مقابل نشون داده میشه و سعی هم میکنند که به نوعی آقای موسوی رو متصل بکنند به همین بحث خشونت، این هستش که تظاهرات مسالمت آمیز به عنوان اقداماتی خشونتبار مطرح میشه که گویا در اونجا تعداد خیلی زیادی به طور مثال از بسیجیان کتک خوردند و یا افراد حزب اللهی، و در عین حال هم مطرح میشه که مردمی که حالا مورد ضرب و شتم قرار گرفت رفتن توسط کسانی بوده که لباس بسیج و یا نیروی انتظامی رو پوشیدن. راجبه این گونه مباحثی که مطرح میشه به خصوص از سوی برخی از مقام‌های رسمی چه نظری دارید؟
اتفاقا نکته خیلی جالبی رو مطرح کردید، چون من از دیشب که این خبر رو شنیدم همچنین توی ذهن من مونده این مسئله. این مسئله خیلی جالبه، یعنی این چیزی که اینو مطرح کردن که ممکنه هر کسی به سادگی وارد بسیج بشه یا لباس بسیج بپوشه، این دو حالت بیشتر نداره. یا این حرف هم مثل دروغ‌های دیگه یک دروغه، در این صورت خب بایستی پاسخگو باشه کسانی که این نیروها رو به کار میبرن برای سرکوب مردم و در مقابل این دروغ باز به مردم پاسخ بگن. متاسفانه اینها در یک سلسله بی پایان دروغ پردازی افتادن و برای تصحیح و یا ترمیم هر دروغی آدم دروغو مجبور میشه به دروغ دیگه متوسل بشه. یا اینکه این راسته، این مطلبی که اینها مطرح کردن اگر راست باشه که سوالات خیلی خیلی مهمتری مطرحه، اون این که اگر واقعا اینطور باشه که هر کسی به راحتی بتونه وارد این سازمان بشه و یا این لباس رو بپوشه، بایستی سوال کرد که چطور مسائل مهمی مثل انتخاب و مانند اینها رو به یک سازمانی که این درجه از اطمینان بهش هست واگذار شده. یک خطای بسیار بزرگ و نابخشودنی هست. عرض کردم البته در مورد که خود این مسئله درست باشه یا نباشه جای شک و تردید فراوان هست. حالا فرض کنید بنده بخوام به عنوان یک بسیجی خودم رو جا بزنم، حتما بنده در دوران دفاع مقدس خودم جزء نیروی بسیجی مدتی بودم و خدمت کردم و پشیمان هم نیستم، اما فرض کنید در حال حاضر بخوام من خودم رو به عنوان بسیجی جا بزنم در صفوف بسیجی‌های دیگه، خب حالا من تجهیزات از کجا میتونم بیارم؟ بالاخره این تجهیزات ضد شورش که در اختیار اینها قرار داده شده که اینها رو توی فروشگاه‌ها که نمی‌فروشن که، اینها رو علاقاتی و تدبیر مرکزیتی به بنده داده بشه. واقعیت اینه که طرح این گونه مسائل خیلی مشکلی رو حل نمی‌کنه، بلکه مثل بندهایی هست که روز به روز دست و پای نظام تبلیغاتی این آقایون رو بیشتر در هم خواهد پیچید.
و اگر احیانا آقای موسوی براشون با توجه به اتهاماتی که وارد شده پرونده قضایی تشکیل بشه و محکوم بشن، ایشون چه عکس‌العملی نشون بدن؟
اولا خب به لحاظ حقوقی که من فکر میکنم کار به اونجا بکشه، فکر میکنم هنوز این مقدار حرمت نگه داشته میشه در این نظام. بخش های از این نظام هنوز نقش معتدلی رو دارن و عاقلانه رفتار میکنن و با تدبیر رفتار میکنن. من خیلی بعید میدونم که بخواد کار با اونجا کشیده بشه، بیشتر نوعی ایجاد فشار میدونم از طرف گروه های تندروی طرفدار دولت. اینا کسانی هستن که میگن که ما حل مسئله در این میبینیم که برخی از این سران منتقد نسبت به نظام رو که در درون چارچوب نظام دارن فعالیت میکنن، مثلا ما اینها رو اعدام بکنیم. خب این دیدگاه تندرو همیشه بوده و مورد قبول مدیریت کلان نظام همیشه وقت نبوده این دیدگاه ها. ولی به فرضی که اینطور بخواد بشه، خب من فکر میکنم یه بهای اجتماعی خیلی سنگینی باید پرداخته بشه تا خدا نکرده بخواد وضعیت رو به این موقعیت بکشه.